خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما یاران همراه برنامه پر مخاطب یار مهربان. امیدوارم هر جای ایران اسلامی هستید سالم و تندرست باشید و از هر جای این کره خاکی دارید صدای ما رو میشنوید، در کنار خانواده و در پناه خدا باشید انشاءالله. من آرش دارابی هستم و امروز پنج شنبه 22 اسفند ماه 1398 با آخرین روز کتاب سربلند که از صفحات 287 تا پایان این کتاب همراه شما هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
یاران مهربان، اگر هنوز بسته صوتی برای ما ارسال نکردید دیگه ارسال نکنید، چون فرصتش به پایان رسیده. فرصت ارسال بسته صوتی تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر که امروز فرصتش به پایان رسید. امیدوارم که با کتاب آب نبات هلدار در هفته آینده همراه ما باشید و همون اول هفته برای ما بسته صوتیتون رو ارسال بکنید. و اما بریم سراغ سوال اول امروز. شهید حججی توی وصیت‌نامه‌اش چه توصیه‌ای درباره فرزندش می‌کنه؟ گزینه اول، این که دلش میخواد فرزندش پاسدار یا روحانی بشه، اما انتخاب با خودشه. گزینه دوم، این که دوست داره طوری تربیت بشه که سرنوشتش به سعادت و سربازی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف ختم بشه. و گزینه سوم، هر دو مورد. این سوال اول بود که برای شما یاران مهربان خوندم. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه و سه سوال دیگه همراه شما هستن.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
یاران مهربان، بسته های صوتی شما و پاسخ های شما در حال داوری است. فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. و اما سوال دوم امروز رو برای شما یاران مهربان میخونم. نماینده داعش به همرزم شهید حججی که برای شناسایی و تبادل جسد مطهر رفته بود درباره علت قطعه کردن جنازه چی گفت؟ گزینه اول، گفت اگه اسم و محل استقرار فرماندهش یا نیروهاشو لو داده بود اینطوری نمیشد. گزینه دوم، گفت شما همتون کافرید و به کافر نباید رحم کرد. و گزینه سوم، گفت تقصیر خودش بود، هرسمونو در آورد، نه اطلاعاتی به ما داد، نه اظهار پشیمونی کرد و نه التماس. این هم سوال دوم بود که برای شما یاران مهربان خوندم. در این قسمت دعوت میکنم شنونده بخشهایی از کتاب سربلند باشید با خوانش همکار بزرگوارم استاد رضا هدایتفر و برمیگردیم.
آن پیکر متلاشی قابل شناسایی نبود. پیراهنش را که به غارت برده بودند، از روی شلوار جرخورده و پوتین تکه تکهش 50-60% احتمال دادم خودش باشد. توی عکسی که سرش را گذاشته بودند روی بدنش و پاهایش به دار آویزان بود، فقط یک پوتین داشت. با بند یکی از پوتینهایش دستش را بسته بودند. توی کاور هم یک پا پیدا کردم که داخل پوتین بود. بند پوتین‌ها گواهی می‌داد که به دست حججی بسته شدند. همیشه تا بالا تمام بندها را می‌بست. خودش می‌گفت توی این منطقه باید مدام آماده به رزم باشیم، ولی این نشانه حجت را بر ما تمام نمی‌کرد. برگشتم به حاج سعید گفتم آخه من چطور این بدن اربن اربا رو شناسایی کنم؟ خیلی به هم ریختم. رفتم سمت آن داعشی. یک متر رفت عقب و اسلحه‌اش را کشید طرفم. سرش داد زدم شما مگه مسلمون نیستید؟ به کاور اشاره کردم که مگه او مسلمان نبود، پس سرش کو، چرا این بلا را سرش آوردید؟ حاج سعید تون تون حرفهایم را ترجمه می کرد. آن داعشی خودش را تبرئه کرد که این کار ما نبوده و باید از کسانی که او را بردند القائم بپرسید. فهمیدم می خواهد خودش را از این مخمصه نجات دهد. دوباره فریاد زدم که کجای اسلام می گوید اسیرتان را این طور شکنجه کنید؟ نماینده داعش گفت تقصیر خودش بوده. پرسیدم به چه جرمی؟ بریده بریده جواب می داد و حاج سعید ترجمه می کرد. از بس هرسمان رو در آورد. نه اطلاعاتی به ما داد، نه اظهار پشیمونی کرد، نه التماس کرد. تقصیر خودش بود با اون چشمها و لبخندش. ترس و دلهوره از چشمان آن داعشی بیرون می زد. با صدای لرزان توضیح داد که هرچه عقده داشتند سرش خالی کردند و قطعه قطعه های بدنش را انداختن توی بیابان.
بله، تشکر میکنم از استاد هدایتفر برای خوانش شنیدنی و زیبایی که از کتاب سربلند برای ما داشتند. امیدوارم که خوانش شما یاران مهربان هم پذیرفته بشه و امتیاز کامل از بخش خوانش رو هم بگیرید. یاران مهربان، کتاب هفته بعد رو که توی دو روز گذشته هم معرفی کردم فراموش نکردید که کتابی است با عنوان آب نبات هلدار. کتاب آب نبات هلدار داستان طنزی است که از زبان یک کودک بجنوردی بیان میشه. برادر این کودک قراره که به جبهه بره. محسن راوی داستان فرزند آخر یک خانواده 5 نفریه. اونها همراه مادر بزرگشون توی یه محله قدیمی توی بجنور زندگی میکنن. فضای داستان سر تا سر ماجراهای خنددار و حیرت آوره. با شروع مطالعه این کتاب زمینش نمیگذارید و از خوندنش لذت میبرید. این کتاب رو نشر سوره مهر برای اولین بار در شهریور ماه 1395 منتشر کرده. در هفته آینده هم منتظر شما هستیم برای شرکت در مسابقه بزرگ یار مهربان با کتاب آب نبات هلدار. و اما بریم سراغ سوال سوم امروز. نام جهادی شهید محسن حججی در سوریه چی بود؟ گزینه اول ابو جابر، گزینه دوم جابر و گزینه سوم ابو جبار. سوال سوم رو هم برای شما عزیزان خوندم. این سوال بسیار ساده است، امیدوارم که پاسخ صحیح رو به سرعت پیدا کنید. یه رفت و برگشت داشته باشیم با یک سوال دیگه و بخش پایانی مسابقه امروز در خدمت شما خواهم بود.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج FM، ردیف 96 مگاهرتز.
یاران مهربان، همراهی شما مایه دلگرمی ماست. کانال ما رو به دوستان و آشناهاتون معرفی بکنید و از این مسابقه که پر از دانایی و هیجانه لذت ببرید. کانال مسابقه رو که فراموش نکردید. @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش. و اما سوال چهارم، یعنی سوال پایانی امروز. مادر شهید مدافع عراقی وقتی بدن بیسر فرزندش رو دید چیکار کرد؟ گزینه اول گفت پسرم به امامش اقتدا کرد. وقتی عزیز فاطمه بیسر بود، عزیز من که عزیزتر از حسین فاطمه نبود. گزینه دوم گفت من فرزندم رو به سیدالشهدا تقدیم کردم. بدنش رو هم ببرید توی بیابون کنار سرش. و گزینه سوم گفت من خودم رو برای قطع شدن پسرم مثل قاسم ابن الحسن و علی اکبر حسین آماده کرده بودم. و این هم سوال آخر کتاب سربلند بود از امروز پنجشنبه 22 اسفند ماه 1398 از صفحات 287 تا پایان این کتاب. امیدوارم که از خوانش این کتاب هم لذت برده باشید، با اشک‌ها و لبخندهایی که در این کتاب بود همراهی کرده باشید و آموزه‌های زندگی شهید والا مقام محسن حججی در زندگیمون کارساز و راهگشا باشه. دوستان و همراهان گرامی، به پایان مسابقه بزرگ یار مهربان امروز رسیدیم. روز آخری بود که به کتاب سربلند پرداختیم. در هفته آینده منتظر شما هستیم با کتاب آب نبات هلدار. همه شما رو تا فردا ساعت 19:30 که همکاران بزرگوارم به صورت زنده و مستقیم این مسابقه بزرگ رو تقدیم حضور شما میکنن، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه نهضت روح الله به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم و امیدواریم مرور حوادث دوران انقلاب بهمون کمک کنه تا هرچه بیشتر قدر انقلاب اسلامی رو بدونیم و از دست نااهلان دور نگهش داریم. مهمان این هفته برنامه هم تاریخ نگار معاصر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستند و قرار از خاطرات و بقایع اون دوران تعریف کنن.
انشالله که از این برنامه ما استفاده شایانی میبرید و با تذکراتتون بیشتر ما را در این زمینه تشویق میکنید، کمک میکنید و اطلاعاتی که در اختیار ما میذارید برای ما بسیار مغتنمه و من از سهم خودم تشکر میکنم.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
قبل از شروع مباحث این برنامه لازم از همراهی شما عزیزان تشکر کنیم. از اینکه اطلاعات تاریخی، خاطرات و یادداشت‌های ارزشمندتون رو با ما در میون می‌ذارین، سپاسگزاریم. راه‌های ارتباطی برنامه دو خط تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 هست که در اختیار شما عزیزان قرار داره. همچنین نشانی پستی ما قم صندوق پستی 37 185 خط تیره 444.
تو بودی که صبح سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله. قصیده روح.
در برنامه گذشته بخشی از اقدامات سیاسی انقلابی شهید سید حمیدرضا فاطمی رو با هم مرور کردیم و در انتهای برنامه قبل گفتیم نموداری رو که ساواک از گروه شهید فاطمی تهیه کرده بود براتون ارائه می‌کنیم. امروز دکتر سید حمید روحانی در این باره توضیحاتی میدن. بعد از تشکیل گروه شهید فاطمی در صدد تهیه اسلحه و امکانات مختلف برآمد و تونست چند مکان وابسته به حکومت شاه رو منفجر کنه. یکی از مخالفت‌های شدید شهید فاطمی مخالفت با فساد بود و اقداماتی در این زمینه انجام داد که حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی توضیحات لازم رو در این زمینه ارائه می‌کنند.
در برنامه گذشته پیرامون حرکت شهید سید حمید رضا فاطمی بحث داشتم. عرض کردم که این جوان 21 ساله با هدف تشکیل حکومت اسلامی به پا خواست، فعالیت‌های را شروع کرد و توانست گروهی تشکیل بده، جوانانی را به سوی خودش جذب کنه، به خودش در رأس اون گروه قرار بگیره و فعالیت‌های را برای تشکیل حکومت اسلامی ارائه بده. وقتی ساواک این گروه را کشف کرد، نموداری درباره اینها کشید که من نمونه اون را خدمتتون جای ارائه میدم. میبینید که در این نمودار ساواک حمیدرضا فاطمی که در رأسه و شاخه های مختلفی که در زمینه حرکت و با او کار میکردن و با افراد دیگهی در ارتباط بودن اسامی اونها رو کاملا اینجا آورده است. سید حمیدرضا فاطمی پس از تشکیل گروه برون شد که برای دست دادن به حرکت مسلحانه امکانات فراهم کنه، هم اسلحه و هم بمب ساعتی و نارنجک و اینها. خودش در این زمینه سعی کرد که بمب دستی بسازه، نارنجک دستی بسازه و موفقیت خوبی در این زمینه داشت. کسان دیگه این بود از اعضای گروه مانند جلیل سوادی نژاد که اون هم در این زمینه موفقیت خوبی داشت در ساختن بمب دستی و اینها. شاید اینجا در ذهن کسی بیاد که خب مخالفت با اصل سینما چرا؟ حقیقت این است که در اون زمان کسی با اصل سینما مخالف نبود. خود امام هم در سخنرانی که در سال 1343 در قم ایران میکنند به همین نکته اشاره میکنند که شما مظاهر تمدن را وقتی به ایران میرسه به گونه مورد سوء استفاده قرار میدید که یک چیز حلال حرام میشه، حیز اندفاع میفته. سینماهای اصل رژیم شاه سینما نبود، کانون فساد بود. تمام تلاش رژیم شاه این بود که نسل جوان را به هر قیمتی هست از سرنوشت کشور، از سیاست ذلتبار و نکبتباری که بر این کشور حاکم بود دور نگه داره. سعی میکرد این گونه جلوه بده که سینما جز این معنا نداره، تلویزیون جز این معنا نداره. اگر علما با تلویزیون مخالفت میکردند، اگر علما با سینما مخالفت میکردند، برای این بود که در اونجا برنامه های مبتذل ارائه میشد. نسل جوان را در همون دوران جوانی نوجوانی به فساد میکشند. خب علما راه دیگه ای نداشتند، امکان نداشت که بتوانند برنامه دیگه ارائه بدن. خب رژیم شاه با همه قدرت از این گونه مظاهر تمدن علیه اخلاق، علیه تمدن، علیه پیشرفت استفاده میکرد، افکار رو مختل میکردن، نسل جوان رو به طور کلی به فساد میکشوندن. قهران در چنین شرایطی تنها راهی که مردم داشتن این بود که سعی کنن این گونه دستگاه ها رو ببندن، جلوشو بگیرن، از پیشرفتش جلوگیری کنند. بنابراین اگر تخریب سینما صورت میگرفت، تخریب مظاهر تمدن نبود، تخریب کانون فساد بود. اگر در اون روز اجازه نمیدادن کسی در منزل تلویزیون داشته باشه، مؤسس تلویزیون در ایران کی بود؟ چه کسی تلویزیون در ایران آورده بود؟ صاحب پاسالی که از سران بهائیت بود، وابسته به رژیم صهیونیستی بود و اینها هم جز فساد و جز بدبختی برای ملت ایران چیزی نمیخواستند. فیلم هایی که در تلویزیون نشون داده میشد، فیلم هایی که در سینما نشون داده میشد، آکنده از فساد بود. در چنین شرایطی ناگزیر بودند که جوانهای ما با این گونه مسائل مقابله کنند، در حقیقت با فساد مقابله کنند. یکی از روحیات بسیار قوی شهید سید حمیدرضا فاطمی همین بود که با فساد به شدت برخورد میکرد، تحمل نمیکرد مسائل فساد را. اینکه در دانشگاه وقتی رفت اونجا دید که چگونه دختر و پسر را به فساد دارن میکشونن، نتونست تحمل کنه، رنج میکشید از اون مسائل. از جمله کارهایی که انجام داد بمبگذاری در کارخانه آبجوسازی بود، هم در قم این کار را کرد، هم در تهران. انفجار مجله ستاره سینما که مجله فاسدی بود که نسل جوان را به شدت به انحراف میکشون، این انفجار هم غالبا در نیمه شب انجام میگرفت که به کسی خسارت وارد نشه، جان کسی به خطر نیفته. بمبگذاری در پشت پنجره دفتر یکی از مقامات به اصطلاح امنیتی دانشگاه به نام حمیدی، دفترش رو منفجر کردن.
یکی از راه‌هایی که شهید فاطمی برای پیشبرد اهدافش در نظر گرفته بود، تهیه اسلحه و نارنجک و از این دست لوازم بود. ولی وقتی اون شهید و یارانش به خلع سلاح کردن پاسبانی در تهران اقدام کردند، ساواک از وجودشون با خبر شد و اونها رو دستگیر و شکنجه کرد. با وجود تمام این شکنجه ها، شهید فاطمی هدف اصلی و واقعی گروه خودش رو واضح و روشن بیان می کرد. ترسی از گفتن اون نداشت و به راحتی می گفت که قصد دارن حکومت اسلامی تشکیل بدن. دعوت می کنم این بخش از برنامه رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی بشنوید.
یکی از راه هایی که سید حمید رضا فاطمی برای پیشبرد اهداف خودش فکر می کرد مؤثره تهیه چند قبض اسلحه بود که از کردستان جهادی خریده بود و از جمله تصمیم گرفتن که مثلا پاسبان گشت رو هم خلع سلاح کنن و همون باعث شد که این تشکیلاتشون کشف بشه. در 1353 سید حمیدرضا فاطمی به همراه محمد علی باقری و محمود پهلوان به پاسبان گشت خیابان هدایت در تهران نزدیک شدن و بهش گفتن که اسلحه تحویل بده. خب همین اشتباه بود، با اینکه مسلحم بودن اما به خاطر اینکه به کسی آسیب نرسونند، پاسبانی را به قتل نرسونند، اسلحه نکشیدن که او را بزنند، فقط گفتن اسلحه تحویل بده. اونم فریاد کشید، پاسبان گشت دیگری که بالاتر پست میداد اونم سوی اینها دوید، اینها ناگزیر شدن پا به فرار بذارن، پاسبان هم سوی اینها تیراندازی کردن. محمد علی باقری مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دستگیر شد. سید حمیدرضا فاطمی توانست از مهلکه بگریزه، اما این جریان باعث شد سر نخی به دست ساواک بیاد و در جهت کشف گروه سید حمیدرضا فاطمی دست به کار بشه. پس از این حادثه روزنامه کیهان در صفحه اول این مسئله را به این شکل انتشار داد تحت عنوان دستگیری دانشجوی تروریست، خبرد که مقارن ساعت 11:05 یک شنبه شب جوانی که مسلح به سلاح کمری بود در خیابان هدایت تهران به قصد کشتن پاسبان خیابان و ربودن سلاح وی با شلیک چند تیر به پاسبان حمله می کند که پاسبان سریعا با ورزیدگی کامل دست به اسلحه برده و با شلیک متقابل جوان مهاجم را مورد اصابت گلوله قرار داده و وی را دستگیر می کند. در بررسی وضعیت و تحقیقات مقدماتی معمول از جوان مذکور روشن شد که مشارون الی به نام محمد علی باقری دانشجوی سال سوم دانشکده فنی دانشگاه تهران اهل زابل است. نام برده بر اثر تحریکات و تبلیغات مغرضانه رادیوهای بیگانه و مطالعه برخی جزوات و نشریات دچار افکار آنارشیستی و تروریستی شده و خواسته است شروع کارهای تروریستی را و آنارشیستی خود را با قتل پاسبان و تصاحب اسلحه او آغاز کند. در این گزارش کیهان می‌بینیم که مسلماً این گزارش از سوی ساواک دیکته شده و تبیین داده شده، چند دروغ آشکار درش دیده میشه. یکی این که سعی میکنه فقط محمد علی باقری تنها نشون بده که اینجا منعکس نشه مثلا یک گروهی بودن، چند نفر بودن، فقط میگه همون یک دانشجو بوده. دومی که ادعا میکنه اینها به قصد کشتن پاسبان به اون نزدیک شدن، خواهی به قصد کشتن داشت که اصلا غافل گیر میکنه قبل از اینکه پاسبان متوجه بشه و یک چیز تو مغزشون را از پادر میآوردن. سوم میگه که چند تا تیر شلیک کردن، حالا این چند تا تیر به کجا شلیک کردن، اینکه پاسبان نزدیک شده بودن، اینا دروغ‌هایی است که سر هم کرده. و ما خب بالاخره از این طریق سر نخی به دست اونها آمد، شروع کردن اعضای گروه را یک بعد از دیگری دستگیر کردن تا سرانجام در 29 بهمن ماه 1353 جریان به خود شهید حمیدرضای فاطمی رسید، او را هم دستگیر کردن و تا سرحد مرگ هم شکنجه دادن، شکنجه های زیادی که بتوانن ازش اعتراف بگیرن. علی‌رغم اون همه شکنجه های وحشتناکی که رو دادن که همون شکنجه باعث شد، چون در بدنش آثار شکنجه در سر و صورت و بدنش وجود داشت، هیچ وقت اجازه ندادن که با خانواده خودش ملاقات کنه، آش و لاشش کرده بودن واقعا. در علی‌رغم این وقت او را مورد بازجویی قرار میدن، ما میبینیم او با کمال صراحت، با کمال جرأت اهداف خودش رو بیان میکنه. در یکی از صفحه بازویش میبینیم وقتی از سوال میشه در این قسمت که برنامه آینده گروه شما چی بود، او میگه که منظور نهایی از این اقدامات به طور کلی فراهم ساختن امکانات و شرایطی که در نتیجه اونها سطح فکر و آگاهی عموم بخصوص صنف دانشجو بالا رفته که در مراحل آخر منجر به گسترش آگاهی عامه مردم شده و سرانجام به ایجاد حکومت اسلامی منجر گردد. در بازوی دیگری باز به همین مسئله اذعان داره. وقتی از سوال میشه که منظورتون از به هم زدن اساس حکومت و براندازی رژیم چه بوده است، پاسخ میده منظور از براندازی رژیم مشروطه ایجاد حکومت اسلامی از طریق مبارزه مسلحانه بوده است. یکی دیگر از اعضای گروه به نام جلیل سوادی نژاد هم در یک بازوی سه بار به این نکته اذعان میکنه که هدف ما تشکیل حکومت اسلامی بوده. میگه که انگیزه و هدف من از ساختن مواد منفجره، بمب و کوکتل مولوتوف ایجاد انفجار در محلهایی بوده است که فکر میکردیم منفجر نمودن اونها کمک به از بین بردن فساد میباشد و همچنین برای گسترش مبارزه مسلحانه جهت براندازی حکومت سلطنتی و ایجاد حکومت واحد اسلامی بوده است. در همین بازوی باز در جای دیگه میگه منظور ما از فعالیت به هم زدن اساس حکومت سلطنتی جهت برقراری حکومت واحد اسلامی بوده است. باز در همین بازوی در سوم مرحله باز میگه هدف انگیزه من از عملیات خرابکارانه گسترش مبارزه مسلحانه جهت براندازی حکومت سلطنتی جهت برقراری حکومت واحد اسلامی بوده.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای سر از برش کوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
خب دوستان گرامی، به پایان برنامه نهضت روح الله رسیدیم. این هفته درباره فعالیت‌های مسلحانه شهید فاطمی در شکل‌گیری حکومت اسلامی صحبت کردیم و گفتیم که چطور با اقدامات مسلحانه سعی داشت عوامل فساد رو در کشور از بین ببره. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی، این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از سخم.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت.